ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 16 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 5 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که روز و شب خوشی رو در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید پیش از این که ببینیم چه مطالبی و گزارش‌هایی رو برای شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا تدارک دیدیم، همراه بشیم با همکارم رضا ولیزاده و آخرین خبرها رو بشنویم از رضا.
وزیر بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته را 98 تن اعلام کرد. در ماه‌های اخیر تعداد قربانیان بیماری کووید 19 بین 200 تا 400 نفر در روز بود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی مبتلایان در 24 ساعت گذشته را بیش از 6000 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین‌المللی نیست، تا کنون بیش از 1,255,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. از سوی دیگر به گفته سعید نمکی، ورود نخستین مورد ویروس کرونا جهش یافته به ایران نیز تایید شده است. آقای نمکی امروز سه‌شنبه گفت این نوع ویروس در یکی از شهروندان ایران که از بریتانیا به ایران سفر کرده بود شناسایی شده است. وزیر بهداشت در این حال گفته است تست افراد دیگری که مشکوک به ابتلا به نوع جدید این ویروس بودند منفی گزارش شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت کره جنوبی را به دلیل مسدود کردن دارایی‌های ایران گروگانگیر خواند. به گفته آقای ربیعی، سئول بیش از 7 میلیارد دلار از پول ایران را مسدود کرده و اجازه استفاده از این پول را به ایران نمی‌دهد. پیش از این اعلام شده بود دو کشور در حال مذاکره برای آزادسازی بخشی از این پول برای خرید دارو و مواد غذایی هستند و قرار بود قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی در روزهای پیش رو به تهران سفر کند. پس از آن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه یک نفتکش کره جنوبی را در تنگه هرمز به اتهام آلوده کردن دریا توقیف کرد، وزارت خارجه کره جنوبی از اعزام یک هیئت به تهران برای مذاکره در این زمینه خبر داد. در همین حال واشنگتن در واکنش به خبر توقیف نفتکش کره جنوبی تهران را به اخاذی متهم کرد. امروز سه‌شنبه تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر وارد عربستان سعودی شد. سفر امیر قطر و هیئت همراه او پس از 3 سال تنش و قطع روابط دیپلماتیک با عربستان و پس از بازگشایی مرزهای بین دو کشور انجام شد. به قرار است در نشست سالانه رهبران شورای همکاری خلیج فارس در شهر العلای عربستان برای پایان دادن به تحریم قطر از طرف کشورهای عرب منطقه شرکت کند. دولت دونالد ترامپ و کووید در هفته‌های گذشته با افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک توانستند رهبران دو کشور را به پایان دادن به تنش سیاسی بین دو طرف ترغیب کنند. هنوز معلوم نیست رهبران دو کشور برای عادی سازی روابط به چه توافق‌هایی رسیدند. یکی از انتقادهای عربستان از قطر نزدیکی روابط آن کشور با تهران بود. ایران هنوز درباره عادی سازی روابط قطر و عربستان اظهار نظر نکرده است. و کمیسیون اروپایی از آغاز مجدد غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو ابراز نگرانی کرد. یکی از سخنگویان این کمیسیون روز سه‌شنبه گفت این اقدام نقض تعهدات ایران به شمار می‌رود و پیامدهای جدی خواهد داشت. این مقام اتحادیه اروپا در این حال تأکید کرد که حفظ برجام بسیار مهم است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو را آغاز کرده است. امروز سه‌شنبه نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران قادر است ماهانه حدود 8 تا 9 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کند.
ما در عرض 24 ساعت تونستیم این 20% رو راه بیاندازیم و انشاءالله هر ساعتی یه چیز حدود بین 17 حد اکثر تا 20 گرم میتونیم هر ساعتی 20% تولید کنیم که الان تولید شده و الان دیگه پایدار شده، یعنی ماهانه حدود 8 کیلو الا 9 کیلو ما میتونیم تولید کنیم که بتوانیم برسیم به همون 120 کیلویی که قانون از ما خواسته.
دولت حسن روحانی با وجود انتقاد اولیه از مصوبه مجلس شورای اسلامی دستور اجرای مفاد آن را صادر کرد. این مصوبه خواستار نقض بیشتر تعهدات ایران در برجام برای دستیابی به رفع تحریم است.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما چکیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. ۹۸ کشته و 6113 بیمار جدید، آماری که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، اما این آمارها با تردید جدی منابع مستقل روبروست. وزیر بهداشت ایران میگوید نخستین مورد ویروس جهش یافته در شهروندی که تازه از بریتانیا آمده پیدا شد. ایران غنی‌سازی 20% را آغاز کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید زمان تولید اورانیوم غنی‌سازی شده از 24 ساعت به 12 ساعت کاهش یافته. توقیف کشتی کره جنوبی در خلیج فارس توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، اقدامی زیست محیطی یا برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران. و توافق عربستان و قطر بر سر بازگشایی مرزهای هوایی، دریایی و زمینی بین دو کشور، توافقی برای پایان تنش بین قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز از دو رقمی شدن شمار قربانیان کرونا در ایران خبر داد. او همزمان گفت که نخستین نمونه ویروس جهش یافته در یک شهروندی که تازه از بریتانیا به ایران آمده شناسایی شده. همراه هستیم با همکارم پروانه وحیدمنش از طریق خط تلفن. پروانه، چه خبر از وضعیت بیماری کرونا در ایران و اینکه چه اقداماتی برای مقابله با اون انجام شده؟
درود بر تو سپیده و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که می‌دونیم در ایران نگرانی‌های بسیاری در بین مردم برای شیوع نوع جدید ویروس کرونا وجود داره. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی با نگرانی از عدم دسترسی ایرانیان به واکسن‌های معتبر جهانی نسبت به شیوع این نوع جدید جهش یافته هم ابراز نگرانی کردن. همونطور که تو هم گفتی، ساعتی پیش سعید نمکی از ابتلای نخستین ایرانی مبتلا به گونه جدید این ویروس خبر داد که یک مسافر از بریتانیا است. آقای نمکی گفت او قرنطینه شده، بستریه و تمام افراد اطراف اون تست شدن و مبتلا نبودن. او همچنین اعلام کرد که فردی که گفته میشد در غرب کشور از پزشکان به این نوع جهش یافته مبتلا شده، تست کروناش منفیه و 240 نفر از نزدیکانش هم تست دادن و اونها هم منفی بودن. اما علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در پایتخت، امروز با بیان اینکه این ویروس مرز جغرافیایی نمیشناسه، گفت تضمینی وجود نداره که در روزهای یا هفته‌های آینده شاهد شیوع این واریانت جدید در کشور نباشیم. سمیده، در مورد واکسن همچنان بحث ها در ایران وجود داره. امروز سعید نمکی وزیر بهداشت مدعی شد که ایران از ماها پیش ساخت واکسن رو آغاز کرده و در بهار آینده به گفته وی واکسن ساز برتر دنیا خواهد بود. وزیر بهداشت در جلسه ستاد استانی مقابل با کرونا کرمان همچنین گفت که اعتقاد داره که باید تمام توان و انرژی کشور برای تولید داخلی گذاشته بشه. او اعلام کرد 5 پلتفرم برای ساخت واکسن شروع شده که 3 فقره از اونها تا حالا نتیجه دادن. اون در این حال گفت که ایران تامین واکسن کرونا رو از 2 مسیر دیگه هم دنبال میکنه. راه دوم تولید مشترک واکسن با کشورهای دیگه است و راه سوم هم خرید واکسن برای گروه های آسیب پذیر، از جمله آدم هایی که سنین بالا دارن، کادر درمان و گروه های پرخطر هستن. اما جالبه که سخنگوی دولت علی ربیعی با انتقاد از دو قطبی سازی واکسن داخلی خارجی گفته که دولت خریدهای اطمینان بخشی در خصوص واکسن کرونا انجام داده. پیام تبرسی هم عضو تیم علمی واکسن کووا ایران برکت با اشاره به جزئیاتی در رابطه با پروسه اجرای واکسن ایرانی گفته که این طرح مطالعاتی به گفته او یکی از دقیق ترین طرح‌ها در حال اجراست در کشور و گفته که 3 فاز مطالعاتیش موفقیت آمیز بوده و اگر عارضه‌ای مشاهده نشه با تایید نهایی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت احتمالاً مجوز واکسیناسیون عمومی صادر خواهد شد. سپیده
پروانه، چیزی نزدیک به 1 دقیقه بیشتر باقی نمونده، اگر که موافق باشی بپردازیم به وضعیت کرونا در کشورهای دیگه.
سپیده، بریتانیا از امروز محدودیت‌های بسیار شدیدی را آغاز کرده به دلیل همین نوع جهش یافته ویروس کرونا. بوریس جانسون شب گذشته اعلام کرد که تمامی مدارس، محل کار تعطیل خواهد بود، امتحانات لغو خواهد شد. اسکاتلند هم به بریتانیا پیوسته در این مسئله. اتریش و آلمان هم در اتحادیه اروپا محدودیت‌های بسیار جدی را آغاز کردند و در حال حاضر در جهان اگر بخوایم بررسی کاملی داشته باشیم، آمریکا، برزیل و هند بیشترین تعداد مبتلایان رو دارن و امروز اعلام شد که تعداد مبتلایان از مرز 85 میلیون و 600 هزار نفر هم گذشته. سپیده،
بسیار سپاسگزارم. پروانه وحیدمنش همکارم بود و از او آخرین تحولات در زمینه ویروس کرونا در ایران و جهان رو شنیدیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
کمیسیون اروپایی از آغاز دوباره غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو در ایران ابراز نگرانی کرد. یکی از سخنگویان این کمیسیون روز سه‌شنبه گفت این اقدام نقض تعهدات ایران به شمار می‌رود و پیامدهای جدی خواهد داشت، اما در عین حال حفظ برجام بسیار مهم است. روز گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو را آغاز کرده. در همین رابطه روز سه‌شنبه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران قادر است ماهانه حدود 8 تا 9 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده تولید کند. گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، و ابتدا از او پرسیدم ایران با چه سانتریفیوژی غنی‌سازی 20% را انجام داده است.
اینو اعلام نکردن که در فوردو چگونه سانتریفوژی استفاده کردن، اما به احتمال قوی با سانتریفوژ نسل اول باید صورت باشه، گرفته باشد، چون در آنجا رقم دقیقش نمیدونم که تا چه حد انواع دیگر سانتریفوژهای مدرن‌تر رو اونجا به کار انداخته باشن. ولی در هر حال تو گزارش‌هایی که اومده و صحبت‌های آقای سخنگوی سازمان انرژی اتمی اشاره نشده که چه نوع سانتریفوژی اونجا به کار برده شده.
آقای بیات، اونطور که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته، زمان تولید اورانیوم غنی سازی شده از 24 ساعت به 12 ساعت کاهش پیدا کرده، یعنی که سرعت غنی سازی بیشتر شده. سوال اینجاست که برای این کار فکر میکنه که از چه تکنولوژی استفاده شده؟
نه، معنی صحبت ایشون این نیست که تکنولوژی تندتر شده. صحبت سر این است که تا دستگاه ها رو سر هم بندی کنن، به اصطلاح به هم وصل بکنن و اقداماتی باید صورت بگیره که این زنجیره سانتریفوژ به کار بیفته، این زمانو کوتاه کردن و نه اینکه یک تکنولوژی به کار بردن که سریع‌تره. اینجا فقط سرعت عمله، در واقع نشانه از اینم از عدم جدیت موضوعه، یعنی که بیشتر جنبه نمادین داره و اینکه هر چه زودتر شروع کنیم و دستگاه کار بیفتن و اورانیوم غنی کنیم. حالا چقدر، چه میزان، چه اندازه‌ای غنی شده در پایان اون خط زنجیره میاد بیرون، اونجا الان مطرح نیست، ازش هم صحبتی نیست. برای همین فقط یک اقدام نمادینه که بگم بله، ما مجلس دستور داد، همونجور که آقای صالحی هم گفته بود ما دست به ماشه منتظریم که به ما دستور برسه، حالا اون ماشه رو کشیدن. در واقع نشانی عدم جدیت، نه نشانی یه تکنولوژی پیشرفته تر، چون همچین کارهایی با این حساسیت مانند قنیسازی در عرصه هستی رو نمیشه همینجوری تون 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 سر هم بکنی و به خاطر اینکه یک خبر بدی بیرون که بله ما قنیسازی رو راه انداختیم. در واقع این نشان تکنولوژی بهتر نیست، بلکه بیشتر نشانه، در واقع نشانه بدیه.
شاید همین به گفته شما عدم جدیت یا اینکه نمادین بودن این اقدام هستش که ایران تاکید میکنه بارها که بازگشتش به تعهداتش زمانبر نیست در صورتی که تحریم ها رفع بشه.
بله، را کنید در این مورد مثلا خود آقای، اولا یک کم بیشتر بگم، همین آقای کمالوندی در صحبتاش میگه که ایران احتیاج نداره در 3-4 سال آینده، حتی معاون وزارت خارجه میگه در 4-5 سال آینده احتیاج نداره به اورانیوم برای ریاکتور پژوهشی تهران. خب این بماند، یعنی که انگیزه این نیست که تأمین بکنن. اما آیا که میتوانند به لحاظ تکنیکی برگردانند؟ این رو مسلمن میتوانند، یعنی این که همون جور که در ظرف 24 ساعت یا 12 ساعت به قول ایشون تونستن سر هم بندی بکنن و به کار بندازن، همون جور هم میتونن دکمه بزنن خاموشش بکنن سریعتر به احتمال قوی. از این لحاظ علاوه تکنیکی میتوانن، منتها با این اقدامی که جمهوری اسلامی کرده یک روندهای سیاسی به کار میفتن که بازگرداندن آنها مشکل خواهد بود.
گفتگوی بود با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره آغاز غنی‌سازی 20% در ایران. اما نخستین بار روز دوشنبه رسانه‌های ایران از توقیف کشتی کره جنوبی در خلیج فارس توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما از قول یک منبع آگاه نوشت که این کشتی پس از توقیف به یکی از بنادر ایران هدایت شد. پس از توقیف کشتی تجاری کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران، واکنش‌های داخلی و خارجی به آن ادامه دارد و این ماجرا وارد جنگ لفظی میان سئول و تهران شده. محمد زرقامی همکارم از طریق خط تلفن همراه ماست تا آخرین تحولات در این باره رو بگه. محمد، سئول خواسته که فوراً این کشتی توقیف شده توسط سپاه پاسداران آزاد بشه. چه اقدامات دیگری از سوی کره جنوبی تا اینجا انجام شده؟
دقیقاً سفیده، این همزمان با سفر دو مقام کره جنوبی به ایران، به تهران، یعنی سفری که از پیش صحبت شده بود، سفر قریب الوقوع چوی جونگ کون معاون وزیر خارجه کره جنوبی.
محمد، ما صدای شما رو نداریم. بله، الان صدا رو داریم.
صدا رو داریم؟
بله بله، ادامه بده.
از اول پس بگیم یا ادامه بدم؟
میتونی ادامه بدی.
خب، سفر قریب الوقوعی که گفته شده بود که این سفر 3 روز به طول می انجامه و قرار بود که در این سفر درباره مسائل مختلفی صحبت بشه، از جمله منافع مشترک، و موضوع قضیه پولهای ایران هم یکی از این مسائلی بود که قرار بود در موردش صحبت بشه. اما همزمان با اتفاقی که رخ داد و توقیف کشتی هانکوک چمی و 20 سرنشینش که 5 تا از اونها کره‌ای هستند، یک سفر دیگر برنامه ریزی شد که به سرعت به تهران صورت بگیره و اون هم سفر مدیر کل امور خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه کره جنوبی بود تا بره و سریعا مسئله این کشتی رو حل کنه و کشتی رو آزاد کنه. اون چیزی که مشخصه، خب مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش‌های متعددی داشتن. بعضی از این واکنش‌ها مشخصا به صحبت‌هایی بوده که این سو آن سو شده، از جمله ایالات متحده آمریکا که محکوم کرده بود این اقدام ایران رو و ناقض حقوق و آزادی‌های دریاها دونسته بود و در عبارتی که وزارت خارجه ایالات متحده استفاده کرده از کلمه زورگیری استفاده کرده بود در مورد جمهوری اسلامی که سعی میکنه فشار وارد کنه به جامعه بین المللی تا بار سنگین تحریم ها رو از رو دوشش بردارن. شاید همین مسئله موجب شد که علی ربیعی سخنگوی دولت آقای روحانی واکنش خیلی تندی رو نشون بده و اشاره کنه به اینکه ما گروگان نیستیم و گروگان گیر کره ها هستن که پول های ما رو به گفته آقای ربیعی به یا همون رقمی که آقای ربیعی گفته 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفتن. در کنار این مسئله خب صحبت های متفاوتی بوده در مورد اینکه کشتی چگونه اصلا توقیف شده. خب صحبت از این شد که کشتی متهم به اینکه آلودگی دریایی داشته ایجاد میکرده، ولی یکی از مقام های رسمی شرکت حمل و نقل دریایی دی ام که این کشتی متعلق به اونها بوده اسمشو نخواسته که ذکر بشه، در گفتگویی که با آسوشیتد پرس داشته گفته اصلا همچین مسئله‌ای در میون نبوده. او اشاره میکنه به مسئله این که کاپیتان کشتی پیش از اینکه کشتی توقیف بشه شرایط رو توضیح داده و گفته که نیروهای دریایی سپاه به همراه یک هلیکوپتر از بالای سر کشتی نزدیک شدن و درخواست بازبینی کشتی رو داشتن، اما مشخص نکردن که دقیقاً چه چیزی رو میخوان بازبینی کنن. بعد از طرفی عنوان شده که کشتی یا کاپیتان کشتی احتمالاً اون سیستم یا سامانه ضد دزدی دریایی رو فعال کرد و اونها یک اخطار دریافت کردن، که این مسئله بسیار مناقشه برانگیزه که ما میدونیم که الان نیروهای ضد دزدی دریایی کره جنوبی هم گسیل شدن به سمت تنگه هرمز.
بسیار سپاسگزارم محمد زرقامی که همراه ما بودی. اما پس از بیش از 3 سال تنش میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، امروز سه‌شنبه امیر این کشور وارد عربستان سعودی شد و مورد استقبال محمد بن سلمان قرار گرفت. این سفر در آستانه دستیابی طرفین به توافقی برای پایان تنش‌ها بین این دو کشور انجام می‌گیرد. این توافق تازه‌ترین مورد از سلسله توافق‌های اخیر خاورمیانه است که با پیگیری و میانجیگری واشنگتن به دست آمده و همه کشورهایی که در این توافق حضور دارند از متحدان آمریکا هستند. گفتگوی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و از او پرسیدم بر اساس این توافق چه تحولی قرار است روی دهد. علی صدرزاده:
قرار هست که آقای جرام کوشنر داماد و مشاور آقای دونالد ترامپ در این جلسه حضور داشته باشه، یک قراردادی امضا بشه در حضور آقای کوشنر. ما متن این قرارداد رو نمیدونیم، ولی همونطور که میدونید عربستان سعودی 13 خواسته داشته از قطر. قطر هم یک درخواستهایی داشته، از جمله اینکه به خاطر اینکه خطوط هوایی قطر نمیتونست از روی عربستان سعودی و مصر بگذره، حدود 9 میلیارد دلار تقاضای غرامت کرده. حالا نمیدونیم که واقعا این اختلافات به کجا خواهد رسید، چون باید صبر بکنیم که متن این قراردادی که بین قطر و شورای همکاری خلیج فارس امضا میشه متن این قرارداد رو ببینیم. ولی وزیر امور خارجه امارات آقای انور قرنقاش اعلام کرده که این به اصطلاح حضور امیر قطر در در عربستان سعودی و در این به اصطلاح نشست شورای همکاری خلیج فارس یک اتفاق تاریخی است. اگر واقعا چنین باشه، ما شاهد یک توازن قوای بسیار بزرگی در خلیج فارس خواهیم بود.
آقای صدرزاده، این توافق هم مثل توافق بین اسرائیل و کشورهای عربی در واقع با هدف تشکیل یک جبهه متحد علیه حکومت ایران و منزوی کردن جمهوری اسلامی انجام شد. فکر میکنید این توافق چه پیامدهایی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟
پیامهای بسیار مستقیم خواهد داشت، چون در به اصطلاح دستور کار اون چیزی رو که قرار هست سران کشورهای خلیج فارس در باش صحبت کنن رسما اعلام شده، هم مسئله اتمی ایرانه، هم تهدیداتی که از جانب ایران متوجه کشورهای عربی خلیج فارس هست و درباره اینها باید صحبت کنن. قطر هم بایستی درباره اینها صحبت کنه. به هر حال اینکه حالا چه موضعی خواهد گرفت نمیدونیم، ولی دعوت از قطر برای اینکه بیاد و روی مسئله پرونده ایران صحبت بکنه، چون به هر حال در دورانی که ما الان داریم زندگی میکنیم در این چند هفته اتفاقاتی داره میفته در منطقه که عربستان ظاهرا میخواد نیروهای همه نیروهای منطقه رو علیه ایران جمع بکنه و همین علت هم هست کویت که تا به حال یک موضع به اصطلاح بینابینی داشته وارد این مسئله شده، خیلی فعالیت کرده برای نزدیکی عربستان و قطر، عمان هم وزیر امور خارجش فرستاده. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، یعنی واقعا یک اتحادی به وجود بیاد بین کشورهای خلیج فارس، برای ایران اوضاع وخیمتر خواهد شد. و جالب این هست که من امروز تمام وبسایت های ایرانی رو دور زدم، هیچ کدام از این به اصطلاح نشست خبری ندادن، فقط در تصنیم یک خبری خوندم با اون این که از اختلاف بین سران خلیجی در عربستان سعودی صحبت کرده، دیگر جایی هیچ جا از اینکه قطر داره میره به طرف عربستان سعودی من چیزی نخوندم.
گفتگوی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در باره توافق عربستان و قطر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
برگردیم به موضوع توقیف نفتکش‌های کره جنوبی. در حالی که وزارت خارجه ایران دلیل توقیف نفتکش کره‌ای در آب‌های خلیج فارس را زیست محیطی اعلام کرده، برخی رسانه‌های سپاه پاسداران آن را اقدامی برای آزادسازی 7 میلیارد پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی دانستند. اجازه بدید همراه بشیم با نیما راشدان، فعال و تحلیلگر سیاسی. آقای راشدان، شما این اقدام سپاه پاسداران رو چطور ارزیابی می‌کنید در حالی که ما شاهد تنش‌های دیگر هم در منطقه خاورمیانه هستیم؟
من فکر نمی‌کنم که اتفاق جدیدی افتاده. جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن بیش از 41 سال 42 سال پیش اجزای اصلی حکمرانی و روابط خارجیش مثل الشباب در سومالی، مثل داعش، مثل طالبان، بخش عمده استیت کرافت چه در داخل ایران چه در خارج، آدم ربایی، گروگانگیری، تروریسم و کارهایی است که کشورهای دیگه، حتی کشورهای خیلی عرض کنم خدمت شما، کشورهایی که فرق در رفتارشون مثلا چه میدونم لیبی یا صدام حسین هم هیچ وقت این کارا رو نکردن رو انجام میده. جمهوری اسلامی ایران 41 سال تاریخ باج‌خواری و گروگانگیری داره. حالا به بسته به شرایط روز این تغییر پیدا میکنه. یه وقت حزب الله لبنان مثلا غربی ها در لبنان یا جای دیگه گروگان میگرفتن تا آنها خواستای ایران رو انجام بدن، یک وقت یک تاجر آلمانی به نام هلموت هوفر رو گرفتن و همینجوری. اگر شما دنبال کنید میبینید که چه در موارد مثل خانم زاغری یا موارد دیگری که در ایران هستن خیلی به صورت روشن میگن مثلا 500 میلیون پوند بدید.
خب این سیاست همینجا بپرسم که جواب داده به نظر شما؟
ببینید این سیاست دو بال داره. بال اصلیش سپاه پاسداران به حاکمیته که شما در جلوی صحنه میبینید که این عملیات رو اجرا میکنن. بال دومش که بسیار موفق بوده در این سالها، اتفاقا اگر دنبال کنید تبارشناسی این عملیات آدم ربایی و گروگانگیری به افرادی برمیگرده، نیروهای چپ، آقای رفسنجانی، علی اکبر محتشمی که حزب الله رو درست کرد، همین آقای روحانی اتفاقا یکی از وظایفش رایزنی برای آزادی گروگانهای غربی بوده. یعنی از یک طرف سپاه آدمها رو میربایه، کشتی رو به گروگان میگیره و از اون طرف تمام این سالها آدمهای مثل آقای ظریف، مثل آقای روحانی، مثل حامیانشون در اندیشکده‌های غربی، در محافل سیاست‌سازی غربی میگن که خب حالا اگر یه امتیاز به ایران بدیم، ایران به هر حال همیشه رفتارش غیر عقلانی است. یعنی با این سیاست از چما و هویج از یک طرف گروه‌های خشنش گروگان میگیرن و از یک طرف گروه‌هایی که بخشی از این نمایش هستن میان به امتیاز میگیرن.
آقای راشدان، وزارت خارجه کره جنوبی بعد از اینکه نفتکش‌ها توقیف شدن خواستار آزادی نفتکش‌ها شد، در این حال مسیر دیپلماتیک رو هم رها نکرده و گفته هیئتی داره میره ایران. شما فکر میکنید که این میتونه به یک بدبستان برای اموال بلوکه شده ایران تبدیل بشه؟
بله متاسفانه آقای اوباما با فرستادن اون کیسه های پول یک بدعت بسیار بزرگی رو گذاشت و جمهوری اسلامی رو مطمئن کرد که میتونه با گروگانگیری، با آزار انسانهای بیگناه، آزار آدمهایی که بعضاً تهدید میکنه اونها رو میکشه اگر خواسته هاش رو اجرا نکنند. آقای اوباما جمهوری اسلامی رو حداقل به این شکل متقاعد کرد که میتونه کاراشو جلو ببره و اگر عملکرد جمهوری اسلامی رو بعد از اون فرستادن صندوق های پول توسط آقای اوباما ببینید، میبینید که گروگانگیری ها و این اعمال اینجوری چند برابر شده. من بفضل ممکنه جواب بده، چرا که نه.
بسیار سپاسگزارم نیما راشدان، فعال و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید، و ممنون از شما که شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید. یادتون باشه خبرهای بیشتر رو با مراجعه به وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید دنبال بکنید و حتما با ما در ارتباط باشید از طریق شماره 2042-02-21-12-21-13 و شناسه @فردگرام در تلگرام.